بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم این فصلی که مرحوم خراسانی افتتاح کرده یک بحث مخلوطیه، بخشی راجع به مسائل اصولیه، بعدن میرسد به نص که بحث قرآنیه، بعدن میرسیم به بدا که بحث کلامیه. هر سه مطلب را ایشون در این فصل آورده است. فعلا در بحث اصولی هستیم. عرض کردیم که اگر بخواهیم عام خاص را با هم بسنجیم، شش تا صورت دارد. بهتر است آقایان این بیانات ما را با کفایه تطبیق کنید، خود کفایه هم روشن بشه. سه تا را تا حدی بحث کردیم، هر چند سومی ناقصه. اگر آمدیم خاص در کنار عامه، از اول میگد اکرم العلماء العدول، این دیگه جای بحث نیست. دوم در جایی که نخیر عام آمده، خاصم آمده، ولی قبل العمل بالعام، قبل از آنی که به عام عمل کنیم خاص بیاد. اینم لا شک بر این که مخصصه. به اصطلاح نرخ شاه عباسی همینه که عام باشد، هنوز عمل نکرده بودم، خاص بیاد، این میشود مخصص. قبل العمل بالعام، یا قبل وصول وقت العمل بالعام. سومی را ناقص بحث کردیم که باید تکمیل کنیم، اون این است که عام قبلن آمده، اما خاص بعد العمل بالعام بیاد. این اگر در زمان پیغمبر باشد جای بحث نیست. اگر در عصر رسول خدا آیه ای حکم را بیاورد، عامی حکم را بیاورد و مدت ها مردم عمل کنند، بعدن رسول خدا در همان عصر خودش مخصص را بگد. این خودش در عصر رسول خدا بی اشکاله. چرا؟ ناسخ می شود. ولی مشکل ما این است که عام ما در لسان رسول خداست، یا در قرآن است یا در حدیث، اما مخصص در لسان صادقین و باقرینه. بگیم مخصص است، مشکل دارد. چطور مخصص بعد العمل بالعام آمده؟ اگر بگیم ناسخ است، نسخ در زمان رسول خداست، بعد از رسول خدا نسخی نیست، چون نسخ احتیاج به وحی دارد، وحیم با وفات پیغمبر اکرم منقطع شد. مرحوم شیخ انصاری جوابی داده، آیا آخوندم تقریبا این جواب را آورده. اون این است که اگر واقعا اون آیه قرآنی یا اون عام، حالا لازم نیست که قرآن باشه، اون عام اگر حکم واقعی را بیان کند، این متأخر ناسخه. و اما اگر نه، به مصلحتن حکم ظاهری را بیان کرده است، از عمومش ظاهری ها، نه اصلش، عمومش لمصلحت ظاهریه، فله النصوم ظاهریه، مانع ندارد که بگیم بر این که این مخصصه. چرا؟ اگر حقیقی بود مسلما ناسخ می شد، ولی چون مصلحت در القاء عام بوده، در حقیقت عمومیت العام یک نوع حکم سوری، یک نوع حکم سوری و ظاهری بوده، مانع ندارد که دومی را مخصص بشماریم. این هم شیخ دارد هم آیه آخون. عرض کردیم که این مسئله نسبت به قرآن مجید مشکله، بل اگر عام در لسان پیغمبر باشد، خب ممکنه بگیم کلام پیغمبر علی قسمین، گاهی حکم ظاهری و گاهی حکم سوری. سوری اصلش سوری نیست، عمومش سوریه، اما نسبت به کتاب الله عزیز این مسئله را نمیشه گفت. جوابی که ما تهیه کردیم، جواب ما این است که پیغمبر اکرم 13 سال تمام در مکه با مشرکان در جنگ و گریز بود. پیغمبر موفق نشد در 13 سال احکامی را بیان کند. فقط یه مش آیاتی است که راجع به توحید است و عقاید است و معاد، احکامی در این 13 سال نبوده. چرا؟ مؤمنی نبوده که تا پیغمبر اکرم احکامی را بیان کنه. ولذا سوره های مکی ما 86 سوره است. در آنها یه دونه یا ایها الذین آمنو نیست. برید بشمارید، 86 تا سوره مکی داریم، اصلا در آنها یه دونه یا ایها الذین آمنو نیست. اما 26 تا سوره مدنی داریم، ماشاءالله در اونجا یا ایها الذین آمنو فراوانه. بعد رسول گرامی که آمد مدینه، در مدینه خب دولتی تشکیل داد، اما تشکیل دولت مشکلاتی داشت. اولا یکی از مشکلات خود مشرکین مدینه و اطراف مدینه بودند. پیغمبر 10 سال تمام در مدینه است، 27 تا غزوه دارد. غزوه یعنی چه؟ یعنی جنگی که فرماندهی اون با خود پیغمبر بوده. 57 تا سریه دارد. سریه یعنی چه؟ گردانی را میفرستاد، فرماندهی مال پیغمبر نبود، مال کسی که معین میکرد، مانند علی و غیر علی سلام الله علیه. این هم یک. بعد در خود داخل یهود بودن، مرکب یهود علیه اسلام کارشکنی میکردن. بنابراین گرفتاری پیغمبر اکرم در مدینه کمتر از گرفتاری در مکه نبوده. در مکه مجال گفتن نبوده، اینجا مجال بوده، اما شواغل و موانع از بیان احکام باز داشته. بنابراین اگر مخصص ها را خود پیغمبر اکرم نگفته، این به خاطر قصور رسول خدا نیست، خود قصور امت و شرایطه. بنابراین مصلحت در این بود که مدت ها مردم عرض کنن به همون آیه امر کنن، و لهن نسو، یا به حرم الربا امر کنن، مصلحت در این بود. اما بعد از آنی که ائمه اهل بیت توانستن احکام را بیان کنن، دیگه مردم باید رجوع کنن به مخصص هایی که در لسان ائمه اهل بیت. بنابراین این که میگن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، اینا باید تجزیه و تحلیل کنیم. آیا قبح ذاتی دارد یا قبحش اعتباریه؟ اگر قبحش ذاتی باشد، مثل ظلم قبحش ذاتیه، مسلمن نباید پیغمبر عقب بیندازه. اما تأخیر بیان از وقت حاجت قبح ذاتی ندارد، بلکه قبحش اعتباری و مناسباته. مانند ضرب یتیم، یتیم را زدن برای ایذا حرامه، اما برای ادب اشکالی نداره. اگر از این قبیل باشد چه مانع ای دارد که رسول خدا موفق به بیان این مخصص ها نباشد و در همه این مخصص ها را در اهل بیت ودیعه بگذارد و اینها به تدریج بیان کنند؟ در حقیقت می شود مردم تا زمان امام باقر و صادق به زنان همه چیز را یک هشتم می دادن. یا ربا را مطلقا حرام می دونستن، ولی مصلحت در تأخیر بیان بوده. مصلحت چیه؟ گرفتاری پیغمبر اکرم موانع بیشتر نتوانست بیان کند، اما بقیه احکام را به عنوان ودیعه در اهل بیت گذاشت. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. مرجع علمی بعد از رسول خدا اهل بیت. البته نه اینکه اختصاص به مرجع علمی دارد، همه مرجعیت بالاخص مرجعیت علمی. تکیه کلام من بر این شد که تأخیر بیان شده، اما تأخیر بیان قبح ذاتی ندارد که مثل ظلم که نشود قبحش نشست، بلکه قبح این بالاعتبارات و المناسباته. چون با اعتبارات و مناسباته گاهی می شود حسن در تأخیر بیانه. در اینجا گرفتاری ها نگذار، مقداری از احکام بیان شد، مقدار دیگری بیان نشد، اما بعد از خودش خلفایی را گذار که این خلفا محدثن. آقای کردستانی ما میگه محدث، نه، اینها چیه؟ نبا محدثن. محدث یعنی الهام میشود به اینها. در میان امت محدث هست. ماها معتقدیم ائمه اهل بیت محدثن، الهام میشود، اینها بقیه احکام را بیان میکنن. اشکال اینجا بود که خیال کردن تأخیر بیان قبح ذاتی دارد، گفتن چطور پیغمبر ترک کرده؟ نه، قبحش بالاعتبارات و المناسبات و الجهات. چه مانعی دارد که عقب بگفته؟ مصلحت این باشد که مدتی مردم به عموم عام عمل کنند تا روزی که بتواند اوصیای پیغمبر واقعیات را برای مردم بگن. این جوابیست که ما گفتیم. بله، بلندتر بفرم. بله، نه، البته تأخیر بیان خودش تفویت مصلحت هست، اما یک مصلحت اقوا اینو جبران کرده. نتونست پیغمبر، این عرض کردم، 13 سال در مکه است، 10 سال در مدینه. اگر مشاغل پیغمبر اکرم را حساب کنی، معجزه بوده که این همه آیات و این همه روایات بیان کنه. نشد. و عرض کردم مصلحت بر این شد که تأخیر بیان باشد، اما این تأخیر بیان قبح ذاتی ندارد، قبح اعتباریه. در اینجا عکس مصلحت در تأخیر بوده. البته تا زمان امام باقر مصلحت این بود که به عموم عام عمل کنم، از اون زمان به این طرف نه دیگه، باید به مخصصات عمل کنم. ایداء العلم عند خلفاء الرسول، پیغمبر اکرم علوم خودش را واگذار به اینها کرد تا اینها به تدریج بیان کنند. تمر کلامو فی السور الثلاثه. این سور الثلاثه را عرض کردم خدمت که بفرمایید آقای لرستانی. یک مقرون باشد، 2 عام بیاید، خاص قبل العمل بالعام، 3 عام بیاید خاص بعد العمل بالعام که مثالش همین سنگه زنه. آقایان دقت کنید، از سورت رابعه و الخامسه، این سادسه و خامسه را که من میگم، خامسه در کفایه نیست اما سادسه در کفایه هست. اینه چه بگیم؟ این چه رقمه؟ چه علامتی بگذاریم که در خاطر ما باشد؟ عکسه. تا حال میگفتیم عام میاد بعدن خاص میاد، خاصم گاهی قبل العمل بالعام و گاهی بعد العمل بالعام. نه، چهارم و پنجم عکسه. اول خاص میاد بعدن عام میاد. همه را فرض کنید در لسان پیغمبر، دیگه از این به بعد مسئله را وارد کنیم در لسان پیغمبر. اول خاص بیاد بعدن عام، اینم دو جوره. اگر گفتی خاص بیاد بعدن عام، دو جوره، قبل العمل، قبل العمل بالخاص او بعد العمل بالخاص، اینم دو جوره. چهارمی در کفایه نیست، پنجمی در کفایه هست. پس چه شد؟ اول خاص آمده بعدن عام آمده، عکس دو صورت قبلی که خوندیم دو و سه، اونجا عکس بود، اول عام بود بعدن خاص، اینجا عکس، اول خاص میاد بعدن عام میاد. فرض کنید در لسان پیغمبر هر دو، خاص اوله عام بعده، علا قسمین، گاهی قبل العمل بالخاص و اخرى بعد العمل بالخاص. مثال مولا میگد که لا تکرم العالم الفاسق فی شهر ربوان، کی میگد؟ در جماد گل اولا امروز میگد لا تکرم العالم الفاسق فی شهر ربوان، این خاصه. یکی دو ماه میگذرد در ماه شعبان میگد اکرم العلماء، هم فاسق را میگیرد هم عالم. اینجا هر دو قبل العمل، قهرن اولی مخصص دومی مخصص، اول خاص آمد بعدن عام آمد. خاصم کی آمد؟ قبل العامم کی آمد؟ قبل العمل بالخاص، چون عمل بخاص رمضانه. لا تکرم العالم الفاسق فی شهر رمضان، عام که آمد در ماه شعبان گفت اکرم العلماء، حتما در اینجا خاص مخصص عامه. کفای این را نگفته به خاطر روشنی، دومی را گفته. کدوم؟ اول خاص بیاد بعدن عام بیاد، ولی عام موقعی بیاد که مدتی به این خاص عمل کرده باشی. مثال بزن، جمادی گفت لا تکرم العالم الفاسق، اما اکرم العلماء را کی گفت؟ نه در ماه شعبان، در نیمه رمضان. در نیمه رمضان گفت که اکرم العلماء. اینجا چه کنیم؟ اینجا طبق قاعده نمیتونیم بگیم اولی مخصصه، حتما باید بگیم چرا؟ عام ناسخه. چرا؟ چون بعد العمل، مدتی ما به این خاص عمل کردیم، بعد عام آمد که ما نمیتونیم بگیم این مخصصه، حتما باید بگیم چرا؟ ناسخه. قانون کلی اینه که اگر خاص بهش عمل کردیم مدتی، بعدن عام آمد، عام مرا مخصص میگیرن، عام مرا ناسخ. این اللهم شما بگید نه، ممکنه ما بگیم خاص مخصص مقدمه. عرض کردم خدمت مخصص مقدم تخصیص میزند اون را. بستگی دارد ببینید کدوم اقواس، آیا خاص اقواس یا اینکه عام در عموم اقواس. قانون کلی در اینجا باید دومی را ما ناسخ بگیریم، چون مدتی ما عمل کردیم، توجه کردیم، مدتی به این خاص عمل شد، مدتی تا نیمه رمضان از کنم عالم فاسق را اکرام نکردیم، بعدن جناب اکرم العلماء آمد بگیم این ناسخ این اسم، بعد باید مطلقا شما عمل کنیم. ممکنه عکسم گفت ولی عکس کمی بعیده. قانون اینه در اینجا عام متأخر را ناسخ خاص مقدم میگیریم. بلی، مگر بگیم خاص در موردش اقوا از عموم حکم است در دوام، او اقوا او در دوام، این در مورده. ممکنه بگیم فرد این خاص در این مورد اقواست، حتی دلالتش هم وضعیه، عام دلالتش اطلاقیه. غرض در اینجا نمیشود یک موقف قطعی انتخاب کرد، فمن قائل بگیم خاص مخصص اون عامه، ولی مخصص قبلا آمده. عرض کردم و من قائل که بگیم عام ناسخ این مخصصه، یعنی ناسخ این حکم خاص. آیا آخان احتمال میدهد بر این که مخصص باشد؟ احتمال میدهد که این خاص مخصص باشد. چرا؟ میگد این در مورد خود اقوا از اطلاق عامه. کم مر کلامو در چند صورت؟ بله، پنج صورت. خب ببینیم بشماریم، چون میخوام بعدی را بگیم، نگید ما عرض کردم خلط کردیم. این پنج تا را به ذهن بسپاریم، ششمی را که میگم خلط به اینها نکنیم. البته این جای کفاگر آقایون به نحوی که من میگم مطالعه کنید حله. اول کدوم بود؟ خاص مقرون به عام. هیچ. دو، خاص مقدم، ببخشید، عام مقدم، خاص مؤخر قبل العمل بالعام. سه، عرض کردم عام مقدم، خاص مؤخر بعد العمل بالعام، که مثالش فده هستم. پنجم ششم دیگه رها کنیم، فده هم دستم. کلام پیغمبر اکرم یک عام می دارد و یک خاص. اول ورد الخاص ثم ورد العام، همین ورد الخاص و اولا و العام و بعدن اکسون. این اگر قبل العمل به خاص باشد حتما مخصصه، اما اگر مدتها به خاص عمل کردیم تا نیمه رمضان، ممکن است اون دلیلی که در وسط بگد اکرم العلماء مطلقا مخصص بگید، بله اون را ناسخ. ولی آیا آخوند احتمال میدهد که مخصص مقدم باشه؟ چرا؟ میگد ظهور این در حکم فرد، یعنی فاسق، ظهور این در حکم فرد اقوا از بقای اون حکم است در صورت عموم.
بحث عام و خاص نیست، بحث ناسخ و مخصص.
بله،
کدومش مقدمه؟
عام و خاص بگو یا مخصص و عرض کنم. تعبیر شما عوض کرده دیگه، تعبیر را عوض کرده شما. اول گفت لا تک شلوغ نکنید، اول گفت لا تک من آدم الفاسق کی در جمادی، بعدن گفت چی آقا؟ اکرم العلماء. اگر اکرم العلماء را در شعبان بگد خاص مخصصه، اما اگر اکرم العلماء را در وسط ماه رمضان بگد، دو احتماله، یا اولی را مقدم کنیم بگیم مخصص، یا عام را مقدم کنیم بگیم ناسخ، معکلم نکنیم. السادس، دقت کنید، السادس ازا جهلل امرو، انسان اول خیال میکند که ازا جهلل امرو مربوط به این چهارمی و پنجمیه. نه دیگه به این چهارمی و پنجمیشون بحث نمیکنه. جهلل امر در کفایه میگد بزنید به دومی و سومی، به اون بزنید. چطور ازا جهل الام؟ اون این است که اول عام، یه عام می آمده و یک خاصی هم آمده، ولی از تقدم تأخر اینها اطلاع نداریم. احتمال بدیم خاص قبل العمل بالعام آمده تا بشود مخصص، خاص بعد العمل بالعام آمده بشود ناسخ عام. جهل همان سومی و دومی را جهل العام بفرمایید. اون کدومه؟ اون این است که یک خاصی هست و یک عام. جهل العام نمیدونیم، عام اوله، خاص قبل العمل بالعامه تا بشود مخصص، یا نخی عام اوله خاص بعد العمل بالعامه. بعد العمل بالعامه اینجا چه باید بکنی؟ آیا در اینجا ثمره دارد یا نه؟ اذا جهل الامرو، جهل الام به گونه ای باشد که ثمره داشته باشد. نمیدونیم آیا قبل العمل، عرض کردم قبل العمل بالعامه تا بشود مخصص، یا بعد العمل بالعامه تا بشود ناسخ، قهرن ثمره عملی داره. خاص نمیدونیم کی آمده، اگر قبل العمل بالعام آمده میشود مخصص، توجه کردی؟ اما اگر بعد العمل بالعام آمده نه دیگه مخصص نمیشود، میشود چیقا ناصر. بعضی ها میگن پس مسئله ما ثمره نداره، خاص قبل العمل بالعام بیاد باید به خاص عمل کنیم، یا بعد العمل بالعام بیاد اسمش میذاره ناسخ، بالاخره علا کل تقدیر این مسئله ثمره نداره. بالاخره اسمش فرق میکنه، قبل بیاد میشود مخصص، بعد العام بیاد بشود چیقا ناسخ، قهرن در هر دو صورت ما به خاص عمل میکنیم. باید ما فی الباب در یکی اسمش میذاریم مخصص، در دیگری اسمش میذاریم ناصر. اگر مراد آخون این باشه که نمیدونیم آیا مخصص قبل آمده، قبل العمل آمده میشود مخصص، بعد العمل بالعام آمده بشه ناسخ، اگه این باشد نزاع لفظیه. اما میشود کفایه را به گونه دیگر هم تفسیر کرد که بگیم مرادش اینه. اون این است که نمیدونیم آیا عام قبل العمل به مخصص آمده یا بعد العمل به مخصص آمده. مرادت جهله اینه، آیا عام قبل العمل به مخصص آمده پس مخصص می شود، خاص می شود مخصص. اما اگر عام بعد العمل بالمخصص آمده باشد دیگه عام در اینجا می شود چیقا ناسخ مخصص. بگیم مراد ایشان که میگد جهله باید ثمره عملی داشته باشد. اون سبکی که قبلا بیان کردیم هیچ ثمره عملی نداره. نمیدونیم خاص قبل العمل بالعامه یا بعد العمل بالعام، علی کل تقدیرین خاص را عمل میکنیم. اما بگیم نه، مرادت جهله نمیدونیم آیا عام قبل العمل بالخاص آمده، پس خاص ما مخصص می شود. اما اگر بعد العمل بالخاص آمده عام ما می شود ناصف. حتما مراد آیا آخوند اینه، و الا اگر اولی باشد نزاعی با می شود. چی آقا؟ لحظی نمیدونم خاص ما قبل آمده یا بعد آمده، قبل العمل آمده یا بعد العمل آمده، در هر حال در اونجا مخصص معتبره. اما اگر بگیم نه محل بحث در جای دیگر است، نمیدونم عام قبل العمل به مخصص آمده یا بعد العمل، البته در اینجا در یک صورت می شود مخصص، در یک صورت ناسخ، عام می شود ناسخ. تم مر کلامو فی الصور التی ذکرها المحقق الخراسانی. و این بحث ما یک نوع بحث فرضیه است. در روایات کتب اربعه ما این مثال ها وجود خارجی نداره، فقط همون سه صورت اول داریم. سه صورت اول: یا مقرونه، یا مخصص قبل العامه، یا مخصص بعد العام. و اما صورت چهارم و پنجم و ششم یه فرضیه است که مرحوم آیا آخون فرمودند و هیچ در کتب اربعه ما روایاتی به این نحو ما نداریم. بعدن آیا آخون میرسد به مسئله نسخ. آقایان میدونید که نسخ مسئلتون قرآنیه، که آیا نسخ تفاوتش با تخصیص چیست؟ آیا در قرآن نسخ داریم یا نه؟ در روایات نسخ داریم یا نه؟ یک بحث قرآنی است. آقایان اگر بخوان این بحث را مطالعه کنن، من قبلا یک کتابی را معرفی میکنم، کتاب مرحوم آقای خویی، البیان فی تفسیر القرآن، یک بخشش راجع به نسخه. اگر آن کتاب را نداری، کتاب مرحوم بلاغی آداء الرحمن، یه بخشی راجع به نسخه. اگر عمر ندارید، المیزان جاهای مختلف در باره نسخ بحث کرده. در حقیقت این بحث ما در نسخ بحث قرآنیست، بهش میگن علوم القرآن. یک تفسیری داریم و یک علوم القرآن داریم. مجمل بگان را باز کنید. قبل از آنی که به تفسیر سوره مبارکه حمد برسد، 30-40 صفحه بلکه بیشتر در علوم قرآن بحث کرده. علوم قرآنه. اگر آقایان تفسیر صافی را مطالعه کنید، قبل از آنی که به تفسیر سوره حمد برسد، مرحوم فیض در علوم قرآن بحث کرده. آلاء الرحمن بلاغی نصف بیشترش علوم القرآنه. کتاب البیان آقای خویی نصف بیشترش علوم القرآن. علوم القرآن غیر از تفسیر قرآنه. اخیراً هم در حوزه ما مرحوم آیت الله معرفت رضوان الله علیه کتابی دارد، التمهید فی علوم القرآن، خلاصش هم در یه جلد چاپ شده. بنابراین آقایون نباید به 4 تا کتابی که در خانه دارن اکتفا کنید، اینها را مطالعه میکنید که فردا پنجشنبه است، تعطیله، پس فردا جمعه اول جمادی الاخره هست. آشمامزان میگه نگه جمادی الثانیه، غلطه، جمادی الاخره. اون هم عرض کردم خدمت، جمادی الاخره اون هم وفاته. سه روزم که وفات داریم، جمعه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه هم که اول درسه. یکن براجع به حضرت زهرا عرض کنم، آقایان انشاءالله مرخصن، ولی خواهش میکنم بحث امروز ما را با کفایه تطبیق کنید، حاشیه کفایه بنویسید. کاری که حضرت زهرا کرد هیچ کدام از ائمه اهل بیت موفق به اون کار نشدن. اون کدام کاره؟ تثبیت تشیع. تثبیت تشیع به وسیله حضرت زهرا شد. بعد از فوت پیغمبر اکرم، صحابه پیغمبر چند گروه هست. گروهی منافعشون در همین خلفا بود که دنبال اونها رفتن. گروهی هم بودن بی تفاوت، خواه اون طرف باشد خواه این طرف. گروهی هم بودن دلسوز، اما شرایط اجازه بیان حقایق را نمیداد. این گروه سومه. گروهی همراه، گروهی بی تفاوت، و گروهی هم بودن که در حقیقت دلشون با اهل بیت اما اجازه نمیداد. شما خیال میکنید که همین که از سقیفه در آمدن کار تمام شد؟ نه، مدینه شد پادگان نظامی. قبیله اسلم که در کنار مدینه بودن، اینها را هماهنگ کردن آوردن مدینه، و اینها در مدینه مستقر که کسی خلافت خلفا را مورد سؤال و جواب نبرد. شما انشاءالله نوشته مرحوم مفید را نگاه کنید در الجمل، که چرقم این شهر به صورت پادگان نظامی در آمد و هر نوع مخالفت مشکلاتی دار. اما دخت گرامه پیغمبر اکرم چون مقام بالایی داشت، با اعتراضش به خلفا اینها را از رسمیت انداخت. چون رسول گرامی فرموده من مات ولم یکن فی عنقه بیعت امام فقط ماتت میکشن جاهلیه. زهرا فوت کرد و حال اینکه در گردنش بیعت اینها نبود. بیعت امام واقعی بود ولی بیعت اینها نبود، چون اعتراض به اینها کرد. پس معلوم بشود اینها حکومتشون حکومت واقعی و سالم و واقعی نبوده. تثبیت تشیع که این خط خط انحرافیه و خط واقعی این خطه، به وسیله دخت گرامی پیغمبر اکرم انجام گرفت. انشاءالله این دو سه روز آقایان بی مطالعه نباشی، شرکت در مجالس بشه، اما از مطالعه غفلت نکنید انشاءالله.